بسم الله الرحمن الرحیم. ما چون بر اساس ترتیب شرایع پیش می‌ریم، یکی دو تا مسئله دیگه هست که بحث عمیق ما هست و قرار شد که ما این قبیل مسائل رو مورد ابتلا نیست بذاریم کنار. بعدش می‌رسیم به یک تتمه. تتمه یعنی یه باقی مونده مسائلی که می شود در باب مهر مطرح کرد. دو تا مسئله اینجا مطرح فرمودن که مختصری بحث داره. اگر کسی برای فرزند صغیر خودش ازدواج کرد، زن گرفت، آیا مهریه این زن به عهده اون صغیر هست یا به عهده والد او و به اصطلاح ولیش؟ می فرمایند اگر که این صغیر خودش مالک هست و چیزی داره، در درجه اول به عهده خود همون صغیر هست، چون برای او زن گرفتن. حالا یه پسر 5 ساله، 6 ساله، 8 ساله قبل از بلوغ زن برش گرفتن، اگر خودش داره مهر زنش به عهده خودشه. خب حالا تصور این که خودش هم داشته باشه خیلی روشن است. مثلا از ارث مادر بهش رسیده، مثلا مادرش ثروتمند بوده، فوت شده، ارث بهش رسیده و داره، طبعا مهریه به عهده خودشه. ولی اگر که نداره مهریه به عهده ولیشه و ولیش باید این مهر رو بپردازه. حالا اگر که این مهر رو پرداختند، در صورتی که از اموال خود صغیر پرداخت بشه، خب بحثی نداره که بعد که کبیر شد، حالا زندگی کردن، چه بهتر زندگی نکردن و به طلاق قبل از دخول منتهی شد، نصف مهر باید برگرده. خب نصف مهر که برمیگرده مال خودش بوده و به مال خودش هم برمیگرده. هم قواعد همین رو میگه، هم ظاهر آیه شریفه همین رو میگه که فنصف ما فرستم، این نصف مستعاد به قول خودشون، به قول آقایون، به فارز برمیگرده، یعنی همون کسی که فریضه کرده. و فرض اینه که صغیر بوده و مالک هم بوده و مالک خودشه. اما اگر که فرض کردیم این صغیر ملک نداره و از ولیش مهرش رو پرداخت کردن، حالا این آقا برای بچهش زن گرفته و مهریش هم مثلا 14 سکه طلا بوده، 14 سکه هم پرداخته، حالا بزرگ شدن و به حد بلوغ و درک مسائل رسیدن، خود طلاقش بده، میگه من این زن رو نمیخوام. خب میشه طلاق قبل از دخول، نصف فریضه باید داده بشه و نصفش هم وقتی تسلیم شده باید برگرده. نصفی که برمیگرده، اینجا فرمودن که برمیگرده به خود این صغیر، برنمیگرده به پدر، در حالی که خب ظاهر امر اینه که پدر به عهده گرفته و پرداختم کرده. حالا پسر هم بالغ شده و میگه من این زن رو نمیخوام و طلاق داده قبل از دخول، خب مطلقه قبل از دخول نصف مهریه مال خودشه، نصفش باید برگرده، نصفش که برمیگرده فرض اینه که این مهریه رو پدر پرداخت کرده. حالا چرا میخوایم بگیم به پسر تعلق میگیره و به پدر داده نمیشه؟ دو تا مطلب هست. مطلب اول این که گفتن این هبه است و هبه در حقیقت به زیرحم هست و طبعا هبه به زیرحم میشه ملک پسر، یعنی همون موقعی که عقد خونده شد ولو این پسر نابالغ بود ولی مهریه رو پدر پرداخت کرد که برن زندگی کنن، بعد که بالغ شد آماده نشدن برای زندگی و طلاق دادن. حالا این نصف که برمیگرده میگن مال پسر هست نه مال پدر، در حالی که پدر پرداخت کرده بوده. چرا؟ چون اون موقعی که عقد خوندن و این مهر رو پرداخت کرد این به منزله هبه به این به اصطلاح عروسش هست یا هبه به پسرش هست. هبه به پسرش باید باشه برای اینکه زیرحم میخواد حساب بشه، که بگیم چون هبه به زیرحم قابل برگشت نیست طبعا مال پسرش بوده و دیگه نمیتونه برگرده. این یک دلیل. ولی اگر که واقعا تصریح بکنه که هبه نیست، من تبرعاً شاید بعدها هم پسر بعدش خوب بشه و از خودش بگیرم، ولی الان که عروس مناسبی پیدا شده و ارتباط فامیلی هست و محرم و نامحرمی هست و مثلا مصالح عقلایی ایجاب میکنه که این صغیر رو زنش بده، حالا وصل هر هرچه هر، چون گاهی تو فامیلا این مسئله پیش میاد که صغیر رو وقتی به اصطلاح ازدواج میکنه، حالا یا به دلیل اینکه عروس به این خوبی از دستش میره یا به خاطر اینکه محرمیت و نامحرمی در داخل زندگیشون رعایت بشه، بالاخره با یک قصد عقلایی. بعدم بچه خودش مالی نداره و پدر داده و پرداخت کرده، حالا اگر تصریح کرده باشه به این که من الان که دارم مهریه این بچه رو میدم هبه نمی کنم بهش، نمی بخشم بهش، حالا علل حساب میدم به خاطر این مصلحت عقلایی که در بین هست، شاید در آینده هم تحصیلاتش تموم شد و کارمند شد و حقوق نجومی گرفت، خب اون موقع دیگه چرا من بپردازم؟ خب از خودش باید بپردازه. بنابراین اگر تصریح کرد و گفت که من الان تبرعی میدم، اینجا دیگه نباید گفت، قواعد میگه نباید گفت به پسر برمیگرده، باید اون نصف مستعار اگر طلاق داد قبل از دخول نصفی که برمیگرده باید به خود پدر که این اصل پول را داده بوده باید به او برگرده. منتها در اینجا یک روایتی هست، آقایون به اطلاق این روایت تمسک کردن و گفتن که در اینجا دیگه نداره که اصلا هبست یا غیر هبست یا هرچه هست، این روایت مطلق هست و میگه باید وقتی برمیگرده اون نصفش برگرده به پسر. صحیحه محمد ابن مسلم ان اهله ما علیه من سلام قال سألته عن رجل کان له ولدون فزوج منهم اثنین، این فرزندان رو دوتاشون رو زن داره، و فرض از صداق مهریه را هم معین کرد، ثم مات، بعد این آقا فوت شد، من عینه یحسب الصداق. این یک بحث دیگری است که حالا قبل از اینکه هبه هست یا هبه نیست، اینم یک به اصطلاح فرعی است تا به مسئله که اگر فوت شد، چون فرض اینه که دین این به اصطلاح مهر به عهده پدر آمد و بچه خودش نداره، طبعا به عهده پدره، حالا پدر هم فوت شده و نپرداخته، این که پرداخته برمیگرده بس بعدیه، نپرداخته دین به ذمه‌اش، پدری بچه نابالغش رو زن داده، اون بچه هم خودش دارایی نداره، به عهده این پدر هست و عقد هم خونده شد و مهر المسمی هم ذکر شد، بعد فوت شد. خب ما اینو قبلا گفتیم و تصریح کردیم که مهریه دین هست و دین به عهده اون کسیست که به اصطلاح عقد خونده و به یدهی عقدت و نکاح رو باید بپردازه. حالا که فوت شده باید از اصل ترکش بپردازن. اینم به دلیل صریح آیه شریفه که 3-4 بار تکرار شده که من بعد وصیت یوسیبه ها او دین، یعنی از اصل ترکه باید پرداخت بشه. وقتی طرف فوت شد و ورثه‌ای داره، هر کسی وقتی فوت شد و ورثه‌ای داره، اول باید به وصایاش عمل کنن در حدی که نافذه و حد اکثرش 1/3 نافذه. و حالا اون بحث وصایای در حال بیماری که منتهی به فوت شده، اینها یک بحث جداییه. اول باید به وصایاش عمل کنن، بعد باید دینش رو بپردازن و بعد باقی مونده ترکش تقسیم میشه بین ورثه. حالا اینجا این آقا هم اومده برای بچهش زن گرفته و مهریه هم به عهده خودش افتاده و بعدم فوت شده، خب مثل بقیه بدهی هاش میمونه، فرقی نمی کنه بین بدهی به بقال و عطار سر کوچه و یا به مثلا طرف تجاری بازار و یا به عروسی که گرفته و باید به اصطلاح مهر المسماش رو بپردازه. حالا اینجا دینی که باید بپردازه و فوت شده مثل سایر دویون هست 100%، یا با سایر دویون تفاوتی میکنه؟ در سایر دویون اگر کسی بدهکار هست و فوت بکنه، دینش باید بپردازن و بقیه باقی مونده ترکه تقسیم میشه بین ورثه. اما در دین معمولا مستثنیاتی ما داریم، یعنی اگر کسی بدهکار باشه، خونه داره، ماشین داره، مستخدم داره، ولی بدهکار هم هست، اینجا نمیگن که باید خونش رو بفروشه، و خونه در حد شأنش هم هست، بله اگر خونه فوق شأنشه میگن بره خونه در حد شأنش را بگیره و از باقیش باید دینش رو بپردازه. ماشین داره در حد شأنشه، ولی اگر ماشین فوق شأنشه باید یکی در حد شأنش بگیره و از باقی موندهش بپردازه. حالا فرض اینه که اینجا مهریه بچهش رو بدهکاره و مثل سایر بدهی ها باید بپردازه، یعنی اینجا فرقی نمیکنه که مستثنیات دین باشه یا نه. فرض اینه که فوت شده و مهریه عروسش رو باید بپردازه، گفتن ولو از خانه او خودش هست یا از مثلا مرکب سواریش هست یا از مختصمش هست، حالا به جهت اینکه فوق شده و نیاز نداره میگیم، یا به هر دلیلی که مستثنیات دین از اول مال جاییست که خودش باشه، ولی اگر خودش فوق شده باشه مستثنیات نیست. این یه بحثیست در باب دین باید بحث کرد و اونجا بحث کردن. اگر کسی زنده است و بدهکاره و به اصطلاح باید بدهیشم بپردازه، حالا ورشکسته است اصلا و و کلیه اموالی که در اختیارش تقریم میکنن و طلبکارها به نسبت به اصطلاح میگیرن. حالا اونجا میگن که برای پرداخت دین به خرما از مسلمات ضروریات زندگیش مستثناست، یعنی خونه مسکونیش، مرکب سواریش، مستخدمش، مثلا کتابش و کتابهایی که نه یک کتابخونه مجلل قیمتی درست داشته باشه که نیازی هم نداره سال تا سال، اگر اونجا داره، یا مثل خونه و مثل ماشین و مثل سایر از این نیازمنده های زندگی. اینو در باب دین کلن بحث کردن. اما حالا اگر کسی فوت شد و دین داره، آیه شریفه که در دو سه جا میگرد من بعد وصیت یوصی به او دین، یعنی بازم باید استثناء بشود مستثنیات دین، خانه، فرض اینه که فوت شده، یا مثلا مرکب، فرض اینه که فوت شده یه مرکب نمیخواد، مرکبش تابوته و سوارش کردن و بردن و دفنش کردن تمام شده، حالا دیگه یعنی چه مرکب مستثناست یا مثلا خانه مستثناست، ورثه میخواد و خانه رو تقسیم کنن، ورثه میخوان اون مرکب رو تقسیم بکنن، اونجا از مستثنیات دین دیگه مطرح نیست. اینجا هم همین بحث رو مطرح میکنن، میفرمایند این آقا که برای بچه صغیرش زن گرفت و مهریه مهر المسمى شد دینش، حالا فوت شده، باید از کل موجود، از اصل ترکش، عبارت اینه که از اصل ترکش باید پرداخت بشه، ولو از خانه مسکونیش یا از مرکب سواریش یا از دیگر ضروریات زندگی.
در صورتی که ورثش مثلا مسائلی هم داشته باشه، حالا یا صغیر یا غیر صغیر،
بچه‌هاش فقیرن، بچه‌هاش فقیرن، خب فقیرن، قبل از اینکه
آواره بشن،
آواره بشن، آواره بشن که ربطی داره به طلبکار؟ طلبکار که بچه بنده میخواد آواره بشه، ولی طلبکار میخواد آواره تر بشه، طلبشو چرا بهش پیش ندن؟ و صریح آیه است، اصلا وارث حق نداره، وارث ارثش مال بعد از ترکه است، مال ترکه است بعد از ارث، چون صریح آیه است که ارث مال بعد از وصیت و بعد از دینه، مکررم هست در آیه، حداقل در اون آیه مربوط سه بار تکرار شده، من بعد وصیت یوصی به او دین، یعنی اول وصیت، بعد ادای دین، بعد اگر چیزی موند بین ورثه تقسیم میشه، چیزی هم نموند که هیچی، بچه‌هاش هر چه هستن هستن دیگه، قبل در زمان حیاتش چجور بوده حالا هم همونجوره.
چه میفرمایید مستثنیات دین؟
مستثنیات دین، مستثنیات دین مال وقتی است که خود دائن خودش نیاز داره، نمیگن خونه تو بفروش در به در شو و بدهی تو بپرداز، اونجا مال اینه که خودش نیاز داره، خودش میخواد هر روز بره مثلا بازار رو برگرده، یا پیاده نمیتونه بره، یا معمول نیست پیاده بره، خلاف شأنش حتما، در حد شأنش، بله یه وقت فوق شأنش حرف دیگه است. در کسی که بدهکاره، این در باب دین بحث شده، حالا به ما خیلی ارتباط نداره، فعل جمله ارتباط پیدا میکنه، کسی که بدهکاره وقتی میخوان دینش تو ازش ورشکست نمه هست، قبلا تاجر بوده و سرمایه‌دار دار بوده و میلیون‌ها یا میلیاردها اموال رد و بدل میشده، حالا اتفاقا ورشکسته، حالا برای اینکه خواسته تجملی زندگی کنه ورشکسته، متاسفانه غالبا ورشکستگی ها هم از همین راه ها پیدا میشه یا از راه های طمعه های زیادی که پیش میاد. حالا ما کاری به این نداریم، منظور اینه که اون مستثنیات دین که گفتن خانه، مرکب، مستخدم، مثلا کتاب مورد مطالعه، لباس مورد تن، اینا مستثناس از دین، یعنی برای ادای دین نمیگن خونش رو بفروشه و خودش بره مستاجر باشه، مگر اینکه مستاجری با شأنش منافات نداشته باشه، اونجا بله یه خونه لازم نیست خونه ملکی داشته باشه، خب خونه اجاره‌ای بشینه، اما اگر یک کسی که خونه اجاره‌ای خلاف شأنشه، اونجا میگن نه خونه‌شو نمیشه فروخت، یا ماشینشو نمیشه فروخت، یا مرکب سواریشو نمیشه فروخت، اون بحث در باب دیون بحث شده، اینجا به ما ارتباط نداره. اما حالا فرض اینه که اینجا فوت شده، فوت شده دیگه خونه نمیخواد و بدهکار به عروسشه، و این بدهی با بدهی‌های دیگه هیچ تفاوت نمی‌کنه، باید بپردازه. بفرمایید.
ببخشید اینجا تو روایت تصریح نکرده که این وقتی که از بین ولد خودش برای دو تا از بچه‌های زن می‌گیره، آیا میگه صداق شما به عهده من یا فرض لهما از صداق، یعنی میگه شما اینقدر مهر.
حالا ببینیم روایت چی میگه. اگر عرض کردم یه وقت صداق میده به معنای هبه، میخواد ببخشه به
پسر. تو روایت تصریح نداره.
بله حالا همین، حالا ببینیم روایت بخونیم. ببینیم که چی میگه. اگر که این آقا بدهکار شد به عروسش و باید دینشو بپردازه، این از اصل ترکه پرداخت میشه ولو از نیازمندی های زندگیش باشه. روایت داره فرض اینه که خودش دیگه نیست.
نه شاید هم آقا بدهکار نشه، به محضی که مرد ارز میرسه بچه بدهکار
نشه. شاید بدهکار نشه، شاید هم بدهکار بشه. نه اولا شاید بدهکار نشه. چرا بدهکار نشه؟ نه اجازه بدید. نه فرض اینه،
پولدار شده،
اصلی را قبول کردید. از اول اینه که لوزب و جا ابنه و جعل برای او مسمایی، این مسما اگر خود بچه داره بر عهده بچه است، اگر نداره بر عهده پدره. حالا فرض اینه که بچه نداره و به اصطلاح پدرم داره و پدر فوت شده، حالا هنوز بچه اگر به تکلیف رسید هم میگه میخواست بابا میخواست بر من زن نگیره، من زن اگه میخواست به خودم میگه
پدر مرد بچه ارث میبره دیگه.
خب اون بعد دست دیگه است، ارث میبره. بله ارث میبره. بله دینی که الان این آقا به دلیل این که برای پسرش زن گرفته، این دین با دویون دیگه فرقی نمی کنه،
اون زامن این
باید بپردازه ولو اینکه از مستثنیات دین باشه. روایت ظاهرش اینه. حالا بذارید دوباره بخونیم تا آخر. محمد بن مسلم انا حد معلم السلام قال سألتو عن رجل کان له ولد فزوج منهم اثنین و فرض الصدا ثم مات من عین یحسب الصدا من جمله المال او من حصتهما، یعنی از حصه بچه هاش باید بپردازن یا از اصل ترکه باید بپردازن. سوال همینه دیگه، هم بحث با همان همینه. حضرت فرمودن که بالا من جمیع المال انما هو به منزلت دین، یعنی این به منزله دینه، بدهی به عروسش به منزله دینه، یعنی همون احکام دین رو داره. دین از کجا پرداخت میشه؟ دین از اصل ترکه پرداخت میشه و باقی موندهش مال ورثه است. اینجا این مهریه از یا این صداقی که قرار داده به منزله دینه و صریح روایت میگه به منزله دینه. بنابراین به دلیل این روایت و به دلیل این که از اولم که عقد خونده شد به عهدش واقع شد، چون بچه نداشت، عقد خوندن مسمایی هم ذکر کردن، بچه خودش مالک نیست، اومد به عهده دین، میگه من این بچه پسر رو تو اوغلا پیش میاد دیگه، یک پسر داره، حالا چرا دو تا پسر یا یک پسر، به هر حال یه پسری داره میخواد زنش بده به دلیل اوغلایی. الان زن نمیخواد، الان 7 سالشه 6 سالشه 5 سالشه یا 10 سالشه، ولی الان زن نمیخواد، اما پدر میخواد اینو زنش بده. چرا؟ به دلیل اوغلایی، مصالح اوغلایی، مثل محرمیت و نامحرمیتی که در داخل زندگیشون دارن، یا به دلیل اینکه میخواد این عروسی که هست از دستش نره و مثلا از فامیل هستن، از آدم های خوب هستن، مسئله ای که پیش میاد. عقدی میخوانند و مهر المسمای ذکر میکنند و حالون که معقود الله خودش مالک نیست، این مهریه مهر المسما به عهده کیه؟ به عهده پدره. حالا به عهده پدره، حیات داره، پرداخت کرد، فبها ما نعمت. حیات اگر فوت شد باید از اصل ترکش پرداخت بشه، لعنه به منزلت دین، و در متن روایت گفته است منزله دینه. این صحیحه محمد بن مسلم. این یک
آزا مغفور خونداش جان وصیت نداره.
چیه؟
حالا وصیت نکرده مغفور خونداش جان،
خب که رفتی وصیت نداره اینجا. دین آیه شریفه کار وصیت نداره، میگه من بعد وصیت نصیبه او دین، ما رو دین تکه کردیم. وصیت نداره به بهشت که نداره، به نفع ورثه، به نفع ورثه وصیت نداره، ورثه تخریب میکنه. ولی اگر وصیت کرده باشه تا یک سوم حق داره، هر انسانی تا یک سوم حق داره وصیت بکنه و با زائد بر یک سوم وصیتش متوقف، نفوذش متوقف است بر رضایت وارث. هر انسانی در زندگی خودش حق داره وقتی احساس کرد که داره میمیره وصیت بکنه که از اموال من تا یک سومش رو مثلا چنین کنید چنان کنید، این حق طبیعیه. حالا اگر وصیت زیادتر از سلس کرده باشه، بچه هاش بعدش میگن نه ما خودمون نیاز داریم وصیتش رو لازم نیست عمل کنن، تا یک سلس رو نمیتونن ترک بکنن، تا یک سلس رو باید عمل بکنن. ولی آیه اینجا رفتی به وصیت نداره و بحث ما هم رفتی به وصیت نداره. این سوال طرف هم میگن انما، سوال طرف هم میگن ایحسب الصداق من جملت المال، یعنی از اصل ترکه او من حصته مال، یعنی سهم الارث این بچه ها. حضرت فرمودن که نه من جملت المال، یعنی از اصل ترکه. این روایت دلالتش خیلی صریح و روشن هم هست، معناش اینه که یعنی این به خصوص استدلال انما هو به منزلت دین، که امام سلام الله علیه خودشون استدلال کردن انما هو به منزلت دین. یه صحیحه دیگر هم هست از فضل ابن عبدالملک قال سعد ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال لا بأس قلت یجوز طلاق الاب قال لا قلت الان من صداق قال علی الاب ان کان زمنه لهم، اگر پدر اون موقعی که ازدواج کرد برای پسرش ضامن صداق شد این بر عهده پدر میاد، ان کان زمنه لهم و ان لم یکن زمنه فهو علی الغلام، بله اگر تضمین نکرده است در موقعی که این بچه نابالغ رو داره زنش میده، اگر به اصطلاح محرم مسمی رو به عهده بگیره و ضمانت کنه بگه به عهده من، طبعا میاد به عهده، ولی اگر نگفت به عهده من حضرت فرمودن فهو علی الغلام الا ان لا یکون للغلام مالون، که الان بحث ما همین بود که اگر هیچی نداره فهو ضامن له و ان لم یکن ضمن، که ولو قبلا هم ضامن نشده ولی چون بچه مال نداشته و عقد براش کرده این و مهر المسما هم ذکر کرده ولو ضامن هم نشده میاد بر عهده پدر. این مسئله اخیر من، این جمله اخیر روایت همین بحث ما هست که پدری برای پسر نابالغش زن گرفته، پسر خودش نداره و پدر ضامنم نشده ولی به عهدهش میاد. حالا این که بانک ضامن نشده به عهده او هست، بحث در اینه که ولو ضامن نشده به عهدهش هست مثل دویون باید بپردازه. حالا اگر نه زندگی کردن که خب فبه ها و نعمت، اگر طلاق داد و قبل از دخول بود و باید این نصف برگرده، بحث ما در این نصف بود که نصف مالکیه، این نصف برمیگرده به پدر یا برمیگرده به پسر، گفتن برمیگرده به پسر. عبارت شرایع اینه اذا زوج ولده الصغیر فان کان له مال فالمهر علی الولد و ان کان فقیرا فالمهر فی عهده الوالد ولو مات الوالد اخرج المهر من اصل ترکته. متن روایتم در حقیقت متن شرایع همین هست، سوا اون بلغ الولد و ایسره او ما تقبل از آلید، چه این که حتی ولد هم بلغ و ایسره در این حال بر عهده پدر قرار میگیره. حالا بر اینی که برمیگرده به ارز کنم که به پسر، این قسمتش هست که فلو تلقه ارز کنم که فلو دفع الاب المهر و بلغ السبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد ام نس دون الوالد، ولد بسر میگیره. اشکال همینجا بود که چرا باید به ولد برگرده، قاعده اینه که به والد برگرده. فرض اینه که این بچه خودش نداشت، عقد براش خوندن، اومد بر محروم و سما آمد به عهده پدر و بعد پسرم بالغ شد گفت من این زن رو نمیخوام و قبل از دخول طلاق داد، حالا پدرم مهریه رو پرداخته است به این خانم، حالا یا به ولیش، حالا فرق میکنه اون طرف هم صغیر بوده یا صغیر نبوده، در اینجا مورد بحث ما نیست. استعاده نیمی از این به اصطلاح مهر المسمی ملک کیه؟ ملک بچه یا ملک والده؟ فرض اینه که والد پرداخت کرده و ولدم نداشته، ولد فقیر بوده و والد غنی بوده و والد پرداخت کرده، حالا بچه بالغ شده و در حقیقت طلاق داده قبل از دخول، نصف این مهریه ای را که پدر پرداخته بوده میخواد برگرده. برگرده به کی باید برگرده؟ ظواهر امر اینه که به همونی که پرداخته باید برگرده، یا به قول آقایون به فارض برگرده، ولی ایشون میفرمایند که نه، هم در روایات آمده و هم در متن ایشون که باید به ولد برگرده. چرا؟ اگر هبه باشد میشه علل قواعد، ولی اگر هبه نباشد نمیشه به والد به ولد برگرده، باید به والد برگرده. اینجا یه بحث مفصلی پیش اومده و مرحوم شهید هم دو صفحه صحبت کردن راجع به صور مسئله تصریح آدم سریعه، ولی حاصل بحث اینه مطابقه بحثای گذشته، مبانی گذشته. ببینید، یک مردی عقدی خونده است برای بچهش، مهریهش را هم ذکر کرده که مثلا 14 سکه طلاست، 14 سکه طلا را هم تحویل به اصطلاح عروسش داده و عرض کنم که بعد پسر بالغ شده و تشخیصی که حالا میده باید با این زن زندگی کنه، مهریهش هم که پرداخت شده، میگن من این زن رو نمیخوام و میخواد طلاقش بده. خب طلاقش میده، میشه مطلقه قبل از دخول و طبعا فنس ما فرستم ازا طلقتم اون نسا من قبل ان تنسوهون وقت فرستم لهان فریزه فنس ما فرستم، نصفیشو باید بده، نصفی دیگهش چی؟ چون پرداخت شده بوده نصفیش برمیگرده. به کی برگرده؟ ولد پولی نداده، ولد فقیر بوده نداشته، ولی اینجا میگن باید برگرده به ولد. چرا؟ لعنه ها به منزلت الهبه، چون این به منزله هبه است. حالا بحث ما همینه، اگر که یا تصریح بشه به هبه یا ظواهر این باشه که هبه است، یعنی معمول اینه که پدر وقتی برای پسرش زن میگیره و یه چیزی میده، معمول و ظاهرش اینه که بخشیده است به پسرش، نه اینکه به اصطلاح داده است به امید اینکه بعد که پول دار میشه ازش پس بگیره. بعیده که مثلا خلاف ظاهر تقریبا، ولی ممکنه ما تصریح اصلا بکنه، چون تو روایتاش این زمنه و این لمیزمه، اینجا با هم بیور اگر ذکر و این لمیزم کن،
اینجا ابرار را نداره،
اگر ذکر کرد که هبه است طبعه ها درسته، اگر ذکر کرد که هبه است دیگه نمیتونه پس بگیره. چرا؟ برای اینکه بخششه و هبه به استازی رحم غیر قابل برگشته، یعنی مهریه‌ای که داده، مهر المسمی که داده به عروسش هبه بوده و هبه به پسرش در حقیقت بوده، چون مهر رو باید زوج بده، حالا پدر زوج داده، حالا زوجم نمیخواد طلاقش داده، نصفش باید برگرده، نصفی که برمیگرده باید برگرده به صاحب پول که پرداخت کرده، ولی چون اون موقعی که پرداخت کرده هبه بوده و الان به اصطلاح مقبله هم پسرش بوده، پسرش به اصطلاح زیرهمه و هبه به زیرهم قابل برگشت نیست، ناچار باید به بچه داده بشه، یعنی به بچهی که الان بالغ شده و طلاق داده، حالا شاید بلوغ هم دخالت نداشته باشه، حتی قبل از بلوغ هم اگر طلاق داد همینقدر که مثلا رسید درجه که میتونه تشخیص بده بگه من اصلا این زن رو نمیخوام، من اصلا از با این فامیل نمیخوام زندگی کنم. خب حالا مثلا طلاق داد، این مهریه که پرداخت کرده مطابق این بحث میشه مال نصف مستعاد، میشه مال پسر نه مال پدر، اگر هبه باشه. این تا اینجا درسته، طبق قاعده است. اما اگر فرض کنیم که واقعا پدر در موقعی که عقد میخونه برای این پسر صغیرش ذکر بکنه و تصریح بکنه که من الان که این مهر رو دارم میدم نه به عنوان هبه به پسرم دارم میدم، نمیبخشم، تصریح بکنه که من الان قرض میدم انشالله بعد خودش که بالغ شد ازش پس میگیرم، چه داره، میتونه قرض بده و پرداخت بکنه. اینجا دیگه وقتی عرض میکنم که بر طلاق میده، اینجا عرض شد که باید برگرده به والد نه برگرده به ولد. خوب دقت میفرمایید، اگر تصریح کرد من میخوام بچه‌مو زن بدم، پولم دارم، بچه‌م خودش نداره، و 14 سکه طلا هم به عهده میگیرم، بعدم هر 14 تا رو میدم به اصطلاح ولی زن یا به خود زن میپردازم، حالا بچه من بعد که متوجه شد رسید به درجه ای حتی قبل از بلوغ گفت من اصلا این زن رو نمیخوام و طلاق داد، حالا مطلقه قبل از تماس نصف خریده باید برگرده، این 14 سکه طلا 7 مال کیه؟ 7 مال زنه بدون تردید به حکم آیه، ولی 7 دیگه مال کیه؟ به پدر برمیگرده یا پسر برمیگرده؟
باید اول برمیگرده به خود بچه، تو میگه اول اقتدش زامن نیست،
اگه هبه باشه بله،
نگفتم
اگه هبه، همین میگه، ببینید اگر هبه باشه برمیگرده به خود بچه، چون هبه زیره هم قابل برگشت، اما اگر هبه نباشه، من همون موقعی که میخوام زن بگیرم برای بچه‌ام میبینم سرنوشتش داره درس میخونه، نمراتش هم خیلی خوبه، در آینه نزدیکم قرار است همون حقوق نجوم رو بگیره، یعنی میدونم که بچه من وقتی بالغ شد حتما هم استخدام میشه، چون منم یه آدمی هستم که نعوذ بالله متنفذم و میخوام بچه‌م رو بلافاصله یه جاجاشو باز میکنم و یه حقوقی هم برای درست میکنم، میگم حالا من مهریه رو میپردازم که این عروس از دستم نره، بعدم که خودش بالغ شد خودش میپردازه، تصریح اگر بکنم و بعد 14 سکه طلا رو تحویل بدم، بعدم که بچه من بالغ شد نه بالغ شد طلاق داد، حالا چه بالغ شد و طلاق داد چه نابالغ بود و طلاق داد، اون 7 سکه رو چرا بدم به بچه؟ به چه دلیل؟ قاعدش نکنیم به خود بالغ، این قاعده است. ولذا این بحث مطرح کردم، گفتن که طلاق مملکه یا نه، طلاق مملک نیست، طلاق منشأ برگشت ملک به مالکه، یک بحث دقیق در حقیقت در عالم اعتباره. خوب عنایت بفرمایید، خیلی فرق میکنه. حالا اصل مسئله رو لطف کنید، اگر کسی زنی گرفت و مهریه ای را تحویل زنش داد و بعد قبل از دخول طلاق داد، نصف مهریه را که پس میگیره، این پس میگیره معنای این که نصفش مال زن میشه و نصفش را پس میگیره، آیا طلاق نقش داره در این که اون نصفی که داده شده بوده ملک به اصطلاح خودش بشه و طلاق مملکه، یعنی طلاق مثل بیت و اشتریت و سبب انتقال میشه، یعنی این که نصفش بر میگرده به صاحب اولیه، آیا این برگشت در اثر طلاق، طلاق مثل صیغه بیت و اشتریت و مملکه، یا نه این ملک متزلزل بوده؟ اگر یادتون باشه ما گفتیم متزلزله، وقتی حالا عقد خونده شد، مهر المسمى ذکر شد و مهر المسمى تحویل شد، گفتیم ملک زن میشه اما ملک متزلزل. رو مبنای ما که ملک متزلزله یعنی چه؟ یعنی لیس لها ان یتصرف فی کلها، ولو قلنا به این که لها ان یتصرف فی بعضها و مشاءن، اما لیس لها ان یتصرف فی کلها. خب اگر لیس لها ان یتصرف فی کلها یعنی الان این ملکی که دست زنه ملک متزلزله، ملک متزلزله یعنی میتونه به ملکیت مالک اصلیش بخشش برگرده، بنابراین وقتی طلاق گفت طلاق نقشی نداره، مطلقه قبل از دخول حق در اون نصف داره، اما نصف دیگه چی؟ نصف دیگه به طبیعت اولیه‌اش، به ملکیت اولیه‌اش، به ملکیت مالک خودش برمیگرده. این یه بحث جدید مطرح کردن که آیا طلاق در این بحث که نصف مهر المسمایی که داده شده برمیگرده، این طلاق یک نقش تملیکی داره یا نه؟ اگر نقش تملیکی داره طلاق مملکه، اینجا باید بگیم که بدیم به ولد، ولو این که هبه هم نباشه، ولو این که گفته من وقتی بالغ شد ازش میگیرم، دین هم باشه، باید برگرد به ولد. چرا؟ برای که خود طلاق مملکه و طلاق دهنده زوجه، غیر زوج نمیتونه طلاق بده، پدر نمیتونه طلاق بده زنه و پسرش رو، و مطلق هم به اصطلاح زوجه. زوج که مطلقه اگر طلاق مملکه طبعا برمیگرده به خود همون زوج، ولو این که تصریح کرده باشه به این که من هبه نکردم، نه از باب این که هبه به زیر رحم غیر قابل برگشته، از باب این که طلاق مملکه و مطلق زوجه و طبعا برمیگرده بلن. اما لو قلنا که نه اصلا طلاق نقشی نداره در این وقت، طلاق چه نقشی داره؟ هیچ نقشی نداره. طلاق نقشش فقط اینه که اون ملک رو در حقیقت تقسیم میکنه، نصفش میشه ماله، اونم نه طلاق سبب میشه، چون زن میشه مطلقه غیر مدخول و بها، مستحق نصف میشه. وقتی مستحق نصف شد اون نصفش رو میگیره، نصف باقی موندهش میشه چی؟ میشه مال مالک اولیش. مالک اولیش کیه؟ مالک اولیش والده، طبعا داده میشه به والد. بنابراین دقت میفرمایید که نتیجه این میشه که اگر گفتیم طلاق مملکه باید برگرده به زوج، ولی اگر گفتیم طلاق نقشی نداره در تملیک و در حقیقت اون مطلقه مستحق و در حقیقت ملکش مستقر میشه، ملک متزلزلش مستقر میشه، اون نصف باید برگرده به والد. این بحث رو مطرح کردم، یه مقدارم بحث کردم که چه دلیلی داریم برای اینکه واقعا طلاق مملکه. آیا آیه شریفه که میگوید این طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن و فقط فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، یعنی نصفشو بدید، نصفشو بدید، این طلاق نقش داره. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فقط فرضتم لهن فریضه لا جناح علیکم و فقط فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. طلاق اصلا ظواهرش اینه که هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه، ما هم واقعا اینو بهتر میپذیریم و میپسندیم، و اصلا این احتمال درسته که قبل از طلاق ملک زن همش، چون ممکنه دخول باشه و مالک همش بشه، ممکنه دخول نباشه و مالک نصف بشه، متزلزله این ملک، متزلزل نه ملک، نه تمامش ملکش نیست، نصف لا علی تعیین معنا نداره، نتیجتا همه حالت تزلزل درش باقی هست. این متزلزل طلاق رو بخوایم بگیم یک مملکه خیلی بعیده، ولی حالا کسانی آمدن گفتن که طلاق مملکه. خب حالا لو قول رو بگیم که طلاق مملکه، از کجا میگه طلاق مملکه؟ چه دلیلی واقعا داریم من که طلاق مملکه؟ اسباب تملیک در باب تملیک ذکر شده، بیع شراء عرض کنم که به بیابان رفتن و چیز گرفتن، اسمش چیه؟ نه بله، آدم میره صحرا چیز رو میاره، میره دریا چیز رو میاره، اصطلاح فقهیش حیازت، حیازت مملکه. یعنی اگر شما رفتی در دریای ماهی گرفتید، این ماهی مال شما هست به خاطر اینکه خودتون گرفتید، رفتی جنگل یک مقداری هیزم رو بردید، این هیزم مال شما هست به خاطر حیازت، حیازت مملکه. ارث هم مملکه، ارث هم مملکه، اسباب تملیک معینه، و هیچ کجا نگفتن که طلاق از اسباب تملیکه، اسباب مملکه، اسباب مملکه اشتراع بیع اتونم در هبن بعد از قبول و قبض و اقباض مملکه، و قبل از قبض و اقباض هم به همین تازگی خوندیم که تا قبض و اقباض انجام نگرفته باشه نفس هبه مملک نیست. بنابراین این احتمال را واقعا نباید قبول کرد که بگیم اگر طلاق به اصطلاح نقش تملیکی داشته باشه برمیگرده به ولد، چون مطلق ولده، ولی اگر طلاق نقش تملیکی نداره، ملک الان ملک مالک اولیشه، اول متزلزل بوده، حالا نصفش مستقر شد برای زن، اون نصفش هم برمیاد مالک اولیش، یعنی عرض کنم که واله. بنابراین مسئله خیلی روشنه بر اساس مبانی. این همین بحث در ولد کبیر، مسئله دومش هم همینه که اگر نه، چرا برای صغیر بحث میکنیم؟ اگر برای ولد کبیر به اصطلاح زن گرفت و ولد کبیر فقیر بود و نداشت و ولد والد به عهده گرفت، همین بحث، تمام همین بحثایی که گفتیم اینجا هم میاد که اگر هبه باشه و بعد طلاق داد قبل از دخول، میشه هبه به زیر رحم غیر قابل برگشته، ولی اگر هبه نباشه، این احتمال خیلی ضعیفی که طلاق مملکه قبول کرده میشه مال ولد، ولی اگر قبول نکرده میشه مال والد. پس با عقد و ذکر مسما و تحویل مهر المسما به زوجه، زوجه در حقیقت ملکیت متزلزله نصف رو داره. اگر طلاق قبل از دخول انجام گرفت، اون نصف برمیگرده به اصطلاح ولد، اگر هبه است، ولی اگر هبه نیست برمیگرده به والد. صلی الله علیه و آله و سلم.